گارد ملی از فاصله نزدیک و از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفتند و وضعشان وخیم اعلام شده است. عامل تیراندازی یک تبعه 29 ساله افغانستانی معرفی شده که قبل از طالبان با نیروهای آمریکایی همکاری می‌کرده و در سال 2021 وارد آمریکا شده است.
شوک ناشی از ناکارآمدی هزاران نیروی گارد ملی مسلح در تأمین امنیت پایتخت آمریکا، حتی در مجاورت کاخ سفید، باعث شد که رئیس FBI، وزیر جنگ و شخص رئیس جمهور آمریکا وارد صحنه شوند و اظهار نظر کنند. صحبت‌های کش پاتل، رئیس FBI:
این یک مسئله امنیت ملی است و به غرور و حیثیت ما مربوط است. تلاش می‌کنیم که بی‌اعتمادی افکار عمومی را نسبت به توانمان برای ایجاد امنیت تغییر دهیم.
ترامپ این حادثه را اقدام تروریستی توصیف کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
این حمله هولناک تنها چند قدم تا کاخ سفید فاصله داشت و اقدامی تروریستی بود و بزرگترین تهدید امنیت ملی کشور ما را برجسته می‌کند. باید وضع تک تک بیگانگانی را که در زمان بایدن از افغانستان وارد آمریکا شدند بررسی و همه اقدامات لازم را برای اخراج آنها انجام دهیم.
وزیر جنگ آمریکا هم اعلام کرد 500 نیروی گارد ملی جدید به واشنگتن اعزام خواهد شد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور ونزوئلا تحریم‌های آمریکا ضد کشورش را محکوم کرد و آن را عاملی برای بازسازی و خودکفایی کشورش دانست. نیکولاس مادورو در بحبوحه افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در اعتراض به تحریم‌ها تاکید کرد مردم ونزوئلا با وجود افزایش تحریم‌ها هرگز تسلیم ایالات متحده نخواهند شد. رئیس جمهور ونزوئلا در مراسم بهره برداری از چندین طرح آمول منفع افزود با وجود تحریم های سالهای 2016، 2017 و 2018 که 99% از درآمد کشور را از بین برد، مردم ونزوئلا با استقامت و مبارزه همه نقشه های شوم دولت آمریکا را خونسا کردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا همچنین به دولت مردان آمریکا درباره تداوم هر گونه ماجراجویی و یکجانبه‌گرایی هشدار داد.
آغاز رزمایش 7 روزه فنلاند در نزدیکی مرزهای روسیه. ارتش فنلاند اعلام کرد در رزمایش نگهبان پویا 2025 6500 نیروی نظامی به همراه بیش از 900 دستگاه تجهیزات سنگین و سبک حضور دارند. رزمایش جدید فنلاند در شرایطی برگزار می شود که پیوستن این کشور به ناتو و تشدید فضای رقابتی میان غرب و روسیه حساسیت های امنیتی را در منطقه شمال اروپا افزایش داده است. فنلاند در سال جاری میلادی به تنهایی 115 رزمایش برگزار کرده که نشان دهنده افزایش چشمگیر فعالیت های نظامی پس از عضویت در ناتو است. بیشتر روسیه اعلام کرده بود که هر گونه رزمایش نظامی از سوی بلوک نظامی متجاوز در نزدیکی مرزهای روسیه به وضوح تحریک‌آمیز است.
بودجه سال آینده دولت انگلیس در حالی در مجلس این کشور رونمایی شد که موج واکنش‌های نمایندگان و اقتصاددانان به آن ترکیبی از نگرانی، انتقاد و بدبینی را به اثر بخشی این بودجه در پی داشته است.
روزی جنجالی و پرهیاهو در مجلس انگلیس همزمان با ارائه لایحه بودجه پرحاشیه دولت. کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس:
ما صف بیماران منتظر درمان را کم کردیم، بدهی ملی را کم کردیم، کاهش هزینه‌های زندگی را در نظر گرفته ایم و بهای بلیت قطارها را ثابت نگه داشته ایم.
کسری بودجه تا 30 میلیارد پوندی، رشد اقتصادی اندک و افزایش بی سابقه بدهی‌های دولت صدای منتقدان را بلندتر کرده. کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس:
این به هم ریخته‌ترین بودجه است که به یاد دارم. میلیون‌ها نفر دیگر به کمک‌های دولتی نیازمند شدند. هزینه‌های دولت بالا رفته، شمار نیازمندان بیشتر شده، بیکاری افزایش یافته، بهره بدهی‌های کشور و تورم بیشتر شده است. در مقابل رشد اقتصادی پایین آمده، سرمایه‌گذاری در کشور کمتر شده و اعتماد صاحبان مشاغل پایین آمده. این آمار تکان دهنده است.
ظاهرا دولت انگلیس در لایه بودجه تلاش کرده میان خشم مردم و فشار مالی بر دولت تعادل برقرار کند، اما دست کم درباره کشاورزانی که در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت خود را با تراکتور به خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری و مجلس انگلیس رساندند کارساز نبوده. منتقدان میگویند حالا با این بودجه در میانه بحران هزینه‌های زندگی، مردم از قهوه صبحگاهی تا دیگر هزینه‌های زندگی باید منتظر قبض‌هایی با ارقام سنگین‌تر باشند. انتقادها از لایحه بودجه دولت انگلیس در حالی بالا گرفته که این کشور با 8.13 تریلیارد دلار قرض پس از آمریکا به بدهکارترین کشور دنیا مبدل شده، شرایطی که کارشناسان چشمانداز روشنی برای اون ترسیم نمی کنن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. کاتاروی ایرانی رقابت‌های جهانی مصر را با برد آغاز کرد. مسابقات کاراته قهرمانی جهان امروز با رقابت رزمی‌کاران 88 کشور در قاهره آغاز شد و در روز نخست رقابت‌ها فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان با برتری مقابل حریفانی از استرالیا، مراکش و اسلوواکی مقتدرانه به مرحله حذفی صعود کرد. صادقی که نشان طلای بازی‌های همبستگی اسلامی را در کارنامه دارد، در یک هشتم نهایی با نماینده یونان روبرو می‌شود. امروز همچنین علی مسکینی در وزن منهای 60 کیلوگرم پس از باخت 4-0 برابر استفانوس زنوس، قهرمان جهان از یونان، در ادامه محمد کابوره از بورکینافاسو را 9-0 شکست داد و به صعود امیدوار ماند. در همین چارچوب سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم، فاطمه سعادتی در منهای 55، امیررضا برزویی در منهای 67 و مرتضی نعمتی در منهای 75 کیلوگرم به روی تاتامی می روند. مسابقات وزنه‌برداری جام فجر امروز در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و حافظ قشقایی در دسته 65 کیلوگرم موفق به کسب 3 نشان طلا شد. میر مصطفی جوادی و ایلیا صالح پور هم عصر امروز در دسته های 79 و 88 کیلوگرم به روی تخته می روند. ششمین دوره مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر با حضور وزنه‌برداران 7 کشور طی 2 روز در تهران برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در نخستین پنجره انتخابی جام جهانی به مصاف تیم عراق می روید. این بازی ساعت 7:30 در شهر بیروت آغاز می شود. به دلیل تحولات مربوط به جنگ 12 روزه و شرایط منطقی، هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور لبنان برگزار می شود و دو تیم 9 آذر در بازی برگشت با یکدیگر روبرو می شود. تیم ایران در گروه 3 رقابت ها با تیم های عراق، اردن و سوریه هم گروه است. با انتخاب سرپرست جدید، فدراسیون ژیمناستیک امروز فک پلم می شود. در مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک که امروز برگزار شد، وجیه نقوی با 31 رأی از مجموع 35 رأی مأخوذه به عنوان سرپرست این مجموعه انتخاب و جایگزین زهرا اینچه درگاهی شد. دستور مقام قضایی مبنی بر تعلیق رئیس فدراسیون و ضرورت استمرار فعالیت تشکیلات ژیمناستیک از دلایل برگزاری این مجمع فوق‌العاده اعلام شده بود. و هفته 13 رقابت فوتبال لیگ دسته 1 ایران امروز با 2 مسابقه آغاز می شود و تهران آریو استامشهر با سایپای تهران و پالش نفت بندرعباس با نود ارومیه دیدار می کنند. سایر بازی این هفته 7، 8 و 9 آذر برگزار می شود. سپاس از همراهیتون.
یک گزارش از کشورمان. 64% خودروهای سبک کشور گواهی معاینه فنی ندارند. معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی گفت اگر اطلاعات دوربین‌های نظارتی شهرداری به صورت برخط در اختیار پلیس راهور قرار گیرد، می‌توانیم با اعمال قانون مؤثر خودروهای آلاینده را ملزم به رفع نقص فنی و اخذ گواهی معاینه فنی نماییم.
در ایران بیش از 28 میلیون خودروی سبک در حال تردد هستند. خودروهایی که سهم 14% در آلودگی هوای کلان شهرها دارند.
فتح‌الله امی، استاد دانشگاه: ما تو تهرانی که 650 هزار خودرو میتونه تردد بکنه، 2 میلیون خودرو رو اجازه میدیم تردد بکنه.
یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل آلودگی خودروها معاینه فنی است. قزنفر طاووسی، رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی:
64% خودروها در کشور معاینه فنی ندارن.
بخشی از مشکل در شیوه اعمال قانون و برخورد با خودروهای بدون گواهی معاینه فنی است. محمد باقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا:
این اعمال قانونی که هست تا الان عموماً به صورت سنتی و دستی همکاران ما کف خیابون خودشون بیشترین تنفس رو دارن تو همین هوای آلوده انجام میدن و با همون تکنیک سنتی قدیمی متوقف کردن و جریمه کردن به این شکل دارن انجام میدن.
برای شناسایی دقیق خودروهای متخلف، پلیس باید به اطلاعات مراکز معاینه فنی دسترسی داشته باشد. مسعود حق‌لطفی، مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور:
پلیس در هر زمان به صورت برخط می تواند از سامانه ما استعلام بکند که این ماشین گواهی معاینه فنی دارد یا ندارد.
اما برای تکمیل این فرایند، پلیس راهور باید به داده‌های نظارتی شهرداری‌ها نیز متصل شود. محمد باقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا:
در تهران ما نیازمندیمون به بیش از 3000 سامانه هوشمند ثبت تخلف هست که خب الان کمتر از 500 سامانه موجود هست.
احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا:
یک بخش از اون که ارتباط بین سامانه سینفا و پلیس راهور بود و پیگیری که از سال گذشته انجام شد الان تا حد زیادی مرتفع شده، ولی بخش بین شهرداری ها و پلیس راهور نیازمند ارتقا هست.
طبق قانون برنامه هفتم، شهرداری ها موظفند اطلاعات دوربین های شهری را به صورت برخط در اختیار پلیس قرار دهند. سید فرهاد خدابخشی، مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
ما برنامه بسیار خوبی را با حوزه فراجا تنظیم کردیم در جهت افزایش تعداد دوربین ها در سطح کشور.
معاینه فنی دقیق خودروها میتونه 21% آلودگی هوای کلان شهرها رو کاهش بده. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق ساحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، سایر مناطق کشور در این مدت جوی آرام و پایدار خواهند داشت که به افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی منجر می‌شود. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور، هم‌اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمت شما هستیم و می‌شنویم گزارش شما را از وضع هوای مناطق مختلف کشور.
خیلی متشکرم جناب آقای صالحی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همگی به خیر باشه. حضورتون عرض کنم که امروز در استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، مناطقی از استانهای قزوین، زنجان، همدان، استان مرکزی و خراسان شمالی بارش پراکنده و خفیفی رخ میده. فردا جمعه میشه گفت که فقط در استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی این شرایط رو شاهد خواهیم بود. در سایر مناطق کشور دیگه تا روز یکشنبه جوی پایدار رو داریم، همراه با افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی. و از اواخر وقت روز یکشنبه نیز در استان آذربایجان غربی به تدریج بارش پراکنده آغاز میشه. روز دوشنبه دیگه ورود سامانه بارشی رو به کشور داریم که انتظار داریم در شمال غرب، بخشایی از غرب کشور، همینطور دامنه های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر و همچنین در استانهای مثل آذربایجان‌های شرقی و غربی، گیلان، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان، ارتفاعات خوزستان و چهارمحال و بختیاری و به تدریج در همدان، استان مرکزی، قزوین، البرز، تهران و غرب مازندران و غرب اصفهان هم بارش باران داشته باشیم که در برخی نقاط همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود و این بارش ها در مناطق سردسیر شمال غرب کشور هم به شکل برف خواهد بود. تهران هم امروز حالا غبار رو داره، اما با توجه به اینکه یه مقدار ناپایداری که نمیشه گفت، ولی چون به هر حال وزش باد نسبتاً خواهیم داشت، این کمک میکنه که امروز کاهش نسبی غلظت آلاینده ها رو در برخی از نقاط، حالا به ویژه مناطق غربی استان تهران داشته باشیم. بیشن دمای امروز تهران 18 درجه بالای صفر خواهد شد و کمین دما هم فردا صبح 5 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
بله، خیلی مشکرم خانم رفیعی از گزارش شما.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار.
همه ایرو خدای بزرگ میسپارم، در فنای حق باشید.
در فنای خداوند.
و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبرهای ساعت 14 رادیو ایران. عصر پنجشنبه به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. آقایان و خانمای محترم سلام خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبتون به خیر باشه. انشالله هر کجا که هستید اوقاتتون پر از آرامش باشه و پر از یاد خدا. ساعت 14:46 است. شما شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. از این لحظه با افتخار در خدمت شما هستیم. اما در آغاز این نوبت از برنامه ها یادی بکنیم از درگذشتگان، از علمایی که به آخرت سفر کردن، از پدر و مادرهایی که دستشون از دنیا کوتاه شده، شهدای عزیزی که دیگه در بین ما نیستند، و در بعد از ظهر پنجشنبه صلواتی رو هدیه بکنیم به روح بزرگ این عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، اولین برنامه‌ای که ما تا لحظات دیگر انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد بخشای خواهد بود که دوستانم براتون آماده کردن تا ساعت 15، و در واقع شاخص رو توی این 10 دقیقه خواهیم شنید. بعد از اون ساعت 15 ویژه برنامه رهنمود به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. ساعت 15:45 تنین وحی، ترجمه گفتاری نمایشی آیاتی از قرآن کریم هست که براتون پخش میکنیم. ساعت 16 پرسمان انقلابی هست، پرسمان انقلاب. ساعت 16:35 دقیقه زلال تاریخ و بررسی تاریخ صدر اسلام. ساعت 17 هم برنامه زندگی برنگ خدا رو انشالله دوستانم به مدت 90 دقیقه تقدیمتون خواهند کرد، هر کدوم در زمان خودش. اما از الان به مدت 10 دقیقه میتونیم همراه بشیم با برنامه شاخص.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا انشاءالله. شنوندگان عزیز برنامه شاخص سلام. خداوند متعال رو شاکریم که امروز هم دقایقی کوتاه همراه لحظات شما معارفی های عزیز هستیم و امیدواریم از برنامه شاخص راضی باشید. قبل از معرفی موضوع امروز مجدداً یادآوری میکنیم که ما و همکارانمون در برنامه شاخص خوشحال خواهیم شد اگر تماس بگیرید و درباره این برنامه نظر بدین. لطفاً با روابط عمومی رادیو معارف به شماره 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرین و نظرات، پیشنهادات و یا انتقاد خودتون درباره برنامه شاخص رو بیان بفرمایید. و میتونین به سامانه پیامکی ما به شماره 30553 هم پیام بدین. اما موضوع امروز برنامه شاخص اینه: ترس دشمن از حضور بسیج در عرصه های مختلف. بله عزیزان، میخواییم با نگاهی به کلام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله ببینیم چرا دشمنان این آب و خاک اینقدر از حضور بسیج در وسط میدان ناراحت هستند. سازمان بسیج مستضعفین یکی از مهمترین بازوهای قدرت جمهوری اسلامی ایران به شمار میره که مأموریت جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری نیروهای داوطلب مردمی رو در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای اون به عهده داره. و بی جهت نیست که بسیج این بازوی قدرتمند ولایت در دل دوستان انقلاب اسلامی در سطح جهان عزیز و محبوبه و خاری در چشم دشمنان اسلام ناب محمدی.
امروز مجموعه بسیج عظیم مردمی، بسیج مستضعفان در کشور ما یک حقیقت روشن و آشکاره. شما یک مجموعه هستید از بوستان عظیم بسیج در کشور. این بوستان را امام بزرگوار ما به وجود آورد و با کلمات خود و با منش خود اون را آبیاری کرد. این نهال‌ها و حمدالله روز به روز بالنده‌تر و مثمرتر شده است. امروز بسیج در کشور ما یک حقیقت عظیم و غیر قابل انکار و بی نظیری است. درسته که تبلیغات دشمنان و به تبع اونها منادیان طرفدار اونها در داخل کشور بسیج را سعی میکنن کوچک کنن، تحقیر کنن و اهانت به بسیج بکنن. به خود کلام خدا هم اهانت کردند، به خود پیغمبر هم اهانت کردند. چیزی که در باطن خود دارای عظمت و درخشندگی است با اهانت کنندگان و تهمت تهمت زنندگان نه کوچک می شود نه از درخشندگی او خواسته می شود. بسیج امروز یک حقیقت عظیم و درخشنده است در کشور ما، نمونه هم دیگر ندارد. شما نگاه کنید، جنسیت های مختلف زن و مرد، سنین مختلف، نوجوان و جوان و میانسال و پیر و کهنسال، اصناف مختلف از دانشجو و طلبه و استاد دانشگاه و معلم مدرسه و دانش آموز و اصناف گوناگون مؤمن در سرتاسر کشور، کارگر و کشاورز و بازاری و بقیه اصناف در بسیج عضویت دارند، شرکت دارند. یعنی هیچ مرزی از جهت صنفی وجود ندارد، هیچ مرز جنسیتی وجود ندارد، هیچ مرز قومی و زبانی وجود ندارد. الان در همین جمع ترک و کرد و لور و فارس و بلوچ و بقیه اقوام ایرانی حضور دارند در سرتاسر کشور. هم همین جوره، بسیج یک مجموعه منتظم سازمان یافته دارای هدف هست. با این گسترش و با این تنوع و با این کمیت عظیم و با این کیفیت ایمانی که در مجموعه های گوناگون نظیرش را انسان مشاهده نمی کنه.
بله عزیزان، از دشمن نمیشه انتظاری داشت جز دشمنی، اما هستن کسانی که ادعای وطن دوستی و حتی مسلمانی دارن اما میونهی با بسیج و بسیجی ندارن. چرا؟ بیراه نیست اگه بگیم یکی از دلایل بغض و کینه نسبت به بسیج مربوط میشه با نوع ارتباط بسیج و بسیجی با ولی جامعه اسلامی. اطاعت از ولایت فقیه و تبعیت پذیری از رهبری نظام از ویژگی های محوری بسیجه. بسیجی تابع محض ولایت فقیه و سعادت خودش و جامعه رو در پیروی از رهبر میدونه. این کلام معمار انقلاب اسلامی امام خمینی قدس سره رو فراموش نکنیم که فرمود من به همه ملت، به همه قوای انتظامی اطمینان میدهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد. فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله در همایش ده‌ها هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه آزادی خطاب به جوانان بسیجی فرمودند:
مهم اینه که شما جوانها تصور نکنید که راهی که پیش روی ماست یک اتوبان اسفالته بیمانه است. نه، راه پیشرفت به روی ما باز است، اما راه پرپیچ و خمی است، راه دارای فراز و نشیبی است. موانعی در این راه وجود داره، دشمن به طور کامل در مقابل ما فعال است. ما باید در مقابله با موانع این راه رو طی کنیم. این شرایطی دارد. گام اول برای اینکه بتوانیم این راه رو درست طی بکنیم این است که وجود و حضور دشمن رو حس کنیم. اون روشن فکر نمای راحت طلب و ریاکار و منافق که اساساً دشمنی آمریکا رو انکار میکنه و این دشمنی رو نمیفهمه و نسخه تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت می نویسه، اگر عامل دشمن نباشد حداقل مرد میدان مهم پیشرفت کشور نیست.
درود به روح بلند همه شهدا می فرستیم و ما شما دوستان رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
خب دوستان عزیز ارجمند، افتخار داریم که از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتون باشیم و داریم به ساعت 15 سه بعد از ظهر میرسیم. همطور که گفتم ویژه برنامه رهنمود به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد با اجرای